أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث صلاة الليل به این نکته رسیدیم که هرگاه اقامه کرد صلاة الليل رو، در ادامه او نافله صبح رو بخواند. چند تا روایت داریم که می‌فرماد بعد از اینکه 13 رکعت نماز رو خوند، اگر خوابید و سپس برای نماز صبح بلند شد، اعاده بکند اون نافله رو. صاحب عروه قید خوابیدن رو دیگه ذکر نمی کنن، مطلقا می فرمان کسی که نماز شب رو خوند و نافله صبحش رو قبل از طلوع فجر خوند، هنگامی که فجر طالع میشه مستحب است او رو اعاده بکنه نافله صبح و سپس نماز صبح رو بخونه. این رو هم در آخر مسئله 6 بیان میکنن و سپس مسئله 7 رو مستقلن به همین نکته اختصاص میدهن. یعنی مسئله 7 در واقع تکرار بخش آخر همون مسئله 6 هست و قد اضافه میکنن که مستحب است. منتها یه تفاوتی از بین آخر مسئله 6 و مسئله 7 و اینه که تو مسئله 7 بحث نوم رو هم مطرح میکنن. دید آخر مسئله 6 اینه، عبارت عروه فرمان بل ولو قبله، یعنی قبل از نصف لیل اگر نماز شب خون نافله صبح همراش میخونه، ولو قبله اذا قدم صلاة اللیل علیه، فقط شرط نه که صلاة اللیل رو مقدم بیندازه. بنابراین اینطور نیست که اول شب هم تو دو رکعت نافله صبح بخونه، صلاة اللیل اول میخونه بعد دو رکعت، یعنی در واقع رکعت 12 و 13 قرار میده این نافله صبح. الا ان الافضل اعادتها فی وقتها، دیگه بحث خواب رو مطرح نمی کنن اینجا، هم تو میگن افضل آن است که اعاده بکنه این نافله صبح و زمانی که وقتش اومد. مسئله 7 همین مسئله هست با قید نوم. فرمان اذا صلا نافلة الفجر فی وقتها او قبلهی، حالا چه در وقتش بخونه چه قبلش بخونه، و نام بعدها بعدش هم بخوابد، یستحب و اعادتها. در نتیجه صاحب عروه دو تا مسئله پیدا میکنن. خیلی شبیه به همه. یکی این که هرگاه 13 رکعت نماز شب رو خوند با نافله صبح، اگر این 13 رکعت رو قبل از انتصاف لیل خونده، هنگامی که وقت نافله صبح رسید اعاده بکند نافله رو، اما از این که خوابیده باشه تا صبح یا نه احیا بوده و اصلا نخوابیده بیدار بوده تا صبح، که مصحبه دوره این دوره که از نافله رو اعاده بکنه. مسئله دوم به خصوص نوم هست، یعنی اگر نافله صبح خوند و بعدش خوابید قبل از که نماز صبح بخونه، وقتی بلند شد نماز صبح بخونه، مصحب است دوره این نافله رو اعاده بکنه. باز میگن اهم از این که این نافله صبح بعد از اذان صبح خونده به قبلش، یه این خیلی مهمه که بعد از اذان صبح نافله رو خونده خوابیده، به خاطر این خواب وقتی بلند میشه مجددا نافله رو تکرار بکنه. وقتی به روایت ها مراجعه میکنیم، روایت ها این قیود رو نداره. روایت اینه که اگر نافله صبح و خون و خوابید بعد که اذان صبح میشه ازت میفرمان من اعاده میکنم، یا به راوی میگن اعاده بکن، و نتیجه میگیریم که بدون خوابیدن دلیل نداریم برای اعاده نافله صبح، چنانچه این روایت ها مال نافله صبح قبل از اذان صبح. بازای کسی بعد از اذان صبح نافله رو خوند و خوابید و بعد بلند شد، این هم دلیل نداریم برای اعاده نافله صبح. اون که دلیل داریم فقط همینه، حالا چند تا روایت رو میخونیم که مال کسیه که اول شب، نصف شب 13 رکعت خونده، بعد خوابیده، وقتی بیدار میشه اعاده میکند نافله صبح رو. حدیث 8 و 9 از باب 51 از همین ابواب مواقیت، جلد 3 صفحه 194. حدیث 8 اینه: قال لی ابو عبدالله علیه السلام ربما صلیتهما و علی لیل، یعنی هنوز اذان صبح نشده، من این دو رکعت نافله رو میخونم گاهی در حالی که شبه، فَإِنْ قُمْتُ وَلَمْ يَطْلَعِ الْفَجْرُ أَعَدْتُهُمَا، بعد که بلند میشم، بلند میشم یعنی پس خوابیدم چون شب بوده، حضرت بعد از که نافله صبح خوندن رفتن خوابیدن، هم بعد که از خواب بلند میشم هنو فجرم طلوع نکرده، میگم من اعاده میکنم نافله صبح. حالا اگر امام نخوابیده بودن تا اذان صبح آیا اعاده میکردن یا نه؟ ساکته. روایت چیزی رو تو این جهت بیان نمیکنه. اونی که دلیل برای جواز اعاده داریم خوابه. حدیث 9 هم میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول انی لأصلی صلاة اللیل، من میخونم و افرق من صلاتی، بعد از که فارغ میشم و اصلی رکعتین، که دیگه اون برکت فجره میشه 13 رکعت. فانامو ما شاء الله، میخوابم به مقداری که خدا بخواهد. قبل ان یطلع الفجر، خب این قبل ان یطلع الفجر هم رد میکنه اون مسئله هفته که هنوز نخونیم، اما از خارج گفتم صحبتشو که سید میگن بعد از طلوع فجر اگه نافله صبح خوند و خوابید، بعد که بلند میشه نافله صبح اعاده بکنه. دلیل نداریم برای اعادهش. هر دو تا روایتی که الان داریم میخونیم همش مربوط به نافله صبح قبل از طلوع فجره، اما اونی که بعد از طلوع فجر خونده دیگه در وقتش خونده، این دیگه هیچ مشکلی نداره، ولو بخوابه یه 10 دقیقه رو میخوابه بلند میشه یا چورت میزنه بعد بلند میشه نماز صبحش رو میخونه، وضو میگیره. اینا رو دقت کنید تو عبارت. اینو ما میفهمیم که خواب دو تا قید در واقع است، یکی خوابیده باشد بعد از نافله صبح، دومی که نافله رو قبل از اذان صبح خونده باشه، نصف شب خونده یا قبل از نصف شب. با این دو تا قید میفرماد که خونده بعدم خوابیده، دوباره که بلند میشه اعاده بکنه. اما سید هر دو تا مسئله رو تعمیم دادن، هم مسئله قبل از طلوع فجر رو تعمیم دادن و گفتن اگه قبل از طلوع فجر نافله رو خون چه بخوابه چه نخوابه، ولو نخوابیده از آن صبح که میشه میگن اعاده بکن. مسئله دورم باز تعمیم میدن، میگن بعد از اذان صبح هم اگر خوابید نافله رو خون و خوابید، دوره که بلم جه نافله رو تکرار بکن. هیچ کدامشو ما دلیل نداریم برای اون. حالا این روایت نور رو دنبالشو بخونیم. میفرمان که فَأَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَتْلُعَ الْفَجْرُ، میخوابم یه مقدار. فَإِنْ اسْتَيْقَظْتُ عِنْدَ الْفَجْرِ أَعَدْتُهُمَا، خب بنابراین دلیلی نداریم برای اعاده نافله صبح طبق فرمایش صاحب عربه، نه اون مسئله آخر مسئله شش که می فرمان بخوابد، یه نه اصلا قید خواب رو نیوردن. همین که نافله رو قبل از اون خونده میگن افضل اینه که دوره بعد از آن اعاده بکنه، اینو دلیل نداریم براش. و همچنین دلیل برای مسئله هفتم نداریم که می فرمان اگه بعد از اذان صبح نافله رو خوند و خوابید، این خواب که انهو باطل میکنه و می فرمان افضل اونه یا مستحبه که دو مرتبه که بیدار شد اعاده بکنه، این هم دلیل نداریم. اون که دلیل داریم دو تا شرط با هم است. اگر قبل از اذان صبح نصف شب نافله صبح رو خوند و بعدش هم خوابید، این دو تا شرط با هم میخوان، ولی اگه بعد از اذان صبح خوند دیگه اعاده نمیخواد. قبل از اذان صبح خوند و نخوابید تا اذان صبح، اونم اعاده نمیخواد. قبل از نصف نکته دیگری که اینجا باید مطرح بکنم، حالا اینو عرض بکنم، این صحبت که ما کردیم رو آیت لزما حکیم این بیان رو دارن، البته نه تو مسئله هفت، تو مسئله شش ایراد گرفتن به صاحب عربه و گفتن این تو که شما گفتی درست نیست، باید حتما خواب تا داشته باشه بعد از که نافله رو خون. اگه خوابید و بلند شد نافله رو باید اعاده بکنه. ایراد رو بهشون گرفتند و روایات هم همینه. آیت الله از ما خویی هم پسندیدن کلام آیت الله از ما حکیم رو و همچنین به دنبالش آیت الله از ما سیستانی هم نظرشون همینه. منتها تو مسئله هفت این سه بزرگوار هیچی ندارند، یعنی آخرش مسئله هفت رو هم با زمینه مسئله شش بکنیم و بگوییم که اگه بعد از اذان صبح نافله رو خوند و خوابید دیگه اون خواب مضر به نافله نیست. و سید گفتن مستحب است اعاده؟ نه، دلیل برای استحباب اعاده نداره. یه نکته دیگری هم از لابلای این بحث ما متوجه شدیم که تو روایت ها بود اما صاحب عربه بیان نکردن و اون این است که دست نافله صبح فی صلات اللیل مال وقتیه که صلات اللیل رو به جا بیاورد. خب با توجه به این یه نکته ای رو میخوام بگیم و اون اینه که بعد از فجر اگه کسی بیدار شد و نماز شب نخونده، اینجا باید بگیم نافله صبح رو میتوند انجام بده بدون اینکه زمیمه یه نماز شب بکنه، چون دیگه وقت نماز شب گذشته. پس قید زمیمه مال وقتیش که نماز شب رو میخونه، قبل از اذان صبح بیدار شده خونده، حالا یا تعبیر دست بود یا تعبیر حشو بود، گفت الحاق بکن این دو رکعت نافله رو به نماز شب. میگیم الحاق مال جاییه که نماز شب رو بخونه و الا امکان اتیان نافله صبح وجود دارد بدون دست. کجا؟ بعد از طلوع فجر. اینم یک نکته. یه روایتم میخونم، این روایتم 4-5 تا نکته توشه که اینا رو چون از اینجا رد شیم از این بحث صاحب عربه دیگه بعیده دیگه این نکات توش بیاد. یعنی اگه شما این روایت که میخوام بخونیم رو دو تا سه تا مسئلهش صاحب عربه میکردن تو عربه خیلی خوب بود. این روایت خیلی نکات زیبایی داره و اون اینه که نافله رو میگه وقتی که وقت فریضه داخل شد ابتدا کن به فریضه، دیگه نمیخواد نافله بخونی، فریضه رو عقب نینداز. اما در این حال میفرمان وقت نافله هست، یعنی اگه حالا نافله رو خوندی ضرر نداره، نمیگیم نافله باطله. و این روایت میگه نافله امتداد دارد به امتداد وقت فریضه، الا اینکه اولا اینه که تو وقت فریضه نافله نخونی. باز میگه اگه فراده هست این کارو بکن، اگه تو جمع هست این کار. روایت خیلی خوبیه، نکات زیبایی که یه مقدار ما بهش مسائلش و مشکل داشتیم این روایت خیلی سریع بیان میکنه که چه بکن. روایت یک باب 35 هست. هر شود که موثقه سمایه هست. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی المسجد وقد صلى اهله، وقتی وارد مسجد میشه میبینه که اهل مسجد نمازش رو خوندن. ایت تدل مکتوبه او یتتوع. حالا این آقا کدومشو انجام بده؟ خوب دقت کنید که اهل مسجد خوندن معلوم شه وقت فریضه رد شده، حتی که اونا نماز واجب رو خوندن، مثلا نیم ساعت بعد از آن صبح میرد مسجد، میرد اهل مسجد نماز صبحشون هم خوندن، هم نافلهاشون خوندن نماز صبح خوندن. حالا این آقا کدوم اول شروع کنه، مکتوبه رو یا تطوع بکنه؟ فقال ان کان فی وقت حسن، یه توی وقت خوبی هست، یعنی فرصت خوبیه که میتونه هم نافله رو بخونه، فلا بأس بالتطوع قبل الفریضه، هیچ اشکال نداره، اول دوره که تطوع بعدم. و ان کان خاف الفوت، دیگه میترسد یا فریضه دستش بره، یعنی نزدیک طلوع آفتاب شده، ان کان خاف الفوت من اجل ما مضى من الوقت فلیبدا بالفریضه و هو حق الله ثم لیتتوع ما شاء، بعد از فریضه هر چی میخواد وایسه نافله بخونه. دوباره میفرماد الا هو موسع، این که گفتم قطعیت نبود بلکه موسعه، یعنی میتونه دوره چیکار بکنه، الا هو موسع ان یصلی الانسان فی اول دخول وقت الفریضه ان نوافل. دوباره تکرار میکنم، تو اول وقت فریضه میتونه نافله رو بخونه، الا ان یخاف فوت الفریضه، فقط در جایی موسع نیست، یعنی زیق، و اون جاییست که خوف فوت فریضه رو داره. ادامش بحث فرادا و جماعت رو میگه، والفضل ازا، فضیلت اینه، ازا سلل انسان و وحدهو ان یبدع بالفریضه ازا دخل وقتها، این فضیلت با اینه، اما قطعیت هم میگن نداره، وقتی فریضه وقتش اومد میگن عقب نیندازه، این بهتره، ازا دخل وقتها یعنی وقت الفریضه، لیکون فضل اول الوقت للفریضه، تا اینکه فضیلت اول وقت برای نماز واجب محقق بشه. اما این واجب نیست، دوباره تکرار میکنن حضرت، و لیس به محظور علیه، یعنی ممنوع نیست، ان یصلی النوافل من اول الوقت الى قریب من آخر الوقت، میگن تا نزدیکای آخر وقت میتونه نافله بخونه، این که میگن نزدیکای یعنی تا جایی که نماز صبحش قضا نشه، یعنی یه دو رکعت بذاره برای واجبش، ولیکن این اولویت نیست، در حالی که میتواند، اما اولویت اینه که تو وقت فریضه وقتو به فریضه اختصاص بده. خب این هم روایت سماعه بود که خیلی مطالب زیبایی داشت. و اما مسئله 8، وقت نافله لیل هست. می فرمان وقت نافله لیل از نصف لیل است تا فجر ثانی که اذان صبح است، ولیکن افضل آن است که در وقت سحر بخونه، نه نصف شب، نصف شب میتونه، اما افضل اینه که در وقت سحر، سحر که شب رو سه قسمت میکنه، ثلث آخر اسمش سحر هست، از ثلث الاخیر من اللیل. خب اون ثلث اخیر گاهی ممکنه دو ساعت سه ساعت باشه، اگر یک شب تا صبح 9 ساعت مثلا باشه، ثلث اخیرش میشه 3 ساعت به اذان صبح. تو این 3 ساعت باز سید میفهمان هرچه قریب به فجر باشد افضله، نزدیکتره به اذان صبح فضیلتش بیشتر میشه. ولی از اذان مغرب تا اذان صبح رو حساب میکنه، بعد 3 قسمتش میکنه. اون ثلث سوم رو میگن سحر. پس 3 تا وقت رو اینجا سید برای نماز شب بیان کرده، 1 از نصف شب تا فجر ثانی، 2 ثلث سوم شب که این افضله، و 3 هرچی که اقرب به طلوع فجر باشه. راجع به فرمایش ایشون، اولا یه شهرتی که ادعای اجماع خیلی ها کردن وجود داره که وقت نماز شب از نصف شب است تا اذان صبح، شهرتش فراوانه، گرچه مخالفم کما بیش هست، اما بعضی هم ادعای اجماع کردن. خب بگم مسئله اینطوریه که از یه طرف بعضی ادعای اجماع کردن، از طرف دیگر اجماع محقق نیست، مخالف وجود داره. روایات هم در باب 43 و 44، این دو تا باب راجع به نماز شب هست از ابواب مواقیت، تو 43 5 تا روایت، در 44 19 تا روایت هست، و این روایت ها خیلی مطالب رو از نظر وقت برای ما بیان میکنه. در باب 43 روایت 2، در حالی که مرسله شیخ صدوق هست لکن از جازمات ایشونه، یعنی شیخ صدوق به جای اینکه بگن ان ابی عبدالله علیه السلام یا ان ابی جعفر میگن قال، و میدونید نسبت قال یعنی شیخ صدوق میخوام بگن من روایتو صریح نسبت به امام میدهم، در من لا یحضر الفقیهشون روایت و سندشو ذکر نمی کنن، اما نه اینکه شک داشتن، یقین داشتن به سند. لذا این کم لطفیه، بعضی میگن مرسخی صدوق، یعنی که انه و شیخ صدوق از اصحاب اجماع هم کمتر حسابشون کردن. اصحاب اجماع میدونید سندم ذکر نکنن، مرسلاتشون مثل مسنداتشونه و عمل میکنند دیگه، شیخ صدوق که اولا هستن از اصحاب اجماع. در صورت در کتاب فقیه میفرمان قال ابو جعفر علیه السلام وقت و صلات اللیل ما بین نصف اللیل الى آخره. این روایت مستند مشهور شده که ابتدا و انتهاشو بیان کرده. حدیث 1، 3 و 4 هر سه تو روایت فعل پیامبر رو بیان میکنه. و میگه پیامبر وقتی که نماز مغرب عشا رو میخوندن دیگه نمازی نمیخوندن تا نصف شب. نصف شب پا میشدن برای نماز شب. بعضی اومدن از این 3 تا روایت استفاده کردن که پس وقت نماز شب از همون نصف شب به بعد است، در حالی که می دانید فعل پیامبر دلیل بر تعیین وقت نیست. احتمال قوی داره که از باب افضلیت پیامبر این کارو میکردن. یعنی ممکنه بگیم بعد از نماز عشا هم اول شب میتونستن نماز شب بخونن، اما افضل این بوده که بعد از نصف شب. پیامبر عملشون مطابق افضل بوده. کسی هم از پیامبر سوال نکرده که این که شما نماز شب رو نصف شب به بعد میخونید آیا میشه قبلش خون یا نه؟ باید یه سوال کرده بودن و ازت جواب داده بودن، اون جوابشون مفید بود برای ما. اما عمل به تعبیر شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه گنگ است، گویا نیست، که این تأخیر از نصف شب به بعد تأخیر الزامی بوده یا افضلیتی بوده. احتمال قوی هست که از باب افضلیت بوده. لذا این سه تا روایت رو نمیشه ما بهش استناد بکنیم. حدیث یک هم باز ببینید چیه. حدیث یک، امام صادق علیه السلام میفرمان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا صلى العشاء، وقتی میخوندن نماز عشاء را، آوا الی فراشهی، دیگه میرفتن به سمت فراششون، ولم یصل شیئا حتی ینتصف اللیل. روایت یک اینه. اما عرض کردم این معنیش نیست که عقب مینداختن، حتما وقت نماز شب نیامده بوده، اینو نمیگه. احتمال قوی است که خواستن افضل رو رعایت بکنن. تو حدیث چهار یه جمله داره که اون جمله اصلا ما رو به یه نکته دیگری راهنمایی میکنه. حدیث چهارم همینه، به اضافه این نکته که میگه لا فی شهر رمضان ولا غیرهی. حتی تو ماه رمضان هم که میشون نماز اشاره که میخوندن دیگه هیچی نماز نمیخوندن. میشه اینو پذیرو؟ در حالی که ما میدانیم بعد از نماز عشا خب 20 رکعت نافله است، 20 شب اول، 10 شب آخر ماه مبارکن، شبی 30 رکعت نافله داره. یه مقدار روایت ضعیف میشد از این جهت، یعنی این قسمتش ما رو به این راه نمایی میکنه که اصلا روایت رو طرحش بکنه. گرچه میدونید تقطیع روایت هم اشکالی نداره. تو حدیث دو دارد که کان یصلی بعد ما ینتصف اللیل 13 رکعته. باز تکرار میکنم، حالا این بعد ما ینتصف اللیل آیا قبلش جایز نبوده یا جایز بوده و افضل اینه که بعد ما ینتصف اللیل؟ این دیگه نداره. این لذا بله، با توجه به این روایتی که حالا خوندیم، نکات همش ما رو به یه نکته میرسونه که بالاخره افضل اینو فهمیدیم، قدر متیقنش عمل پیامبر افضل بوده، اما قطعیتش رو نمیفهمیم. مهم اینه که آیا قبل از نصف شب، یعنی همون اول شب نماز مغرب اشاره که خون، آیا میشه نماز شب رو بخونیم یا نه؟ از بحثای مهمیه که خیلی هم فائده داره. باب 44 19 تا روایت داره. این روایت ها بر دو قسمه. من همه روایت ها رو دیگه یه دور کامل نگاه کردم. بخشی از روایت ها میگوید با عذر میتواند نماز شب رو اول شب بخونه. عذرش چیه؟ مثلا میگه سفر. تو بعض روایت ها میگه مرض. تو بعضی روایتات میگه شبهای تابستونه که خیلی کوتاهه. تو بعض جا داره جوان که مثلا خوابش سنگینه، یه جا داره ازت میگن من چون سنم بالاست پیر مرد هستم من این کارو میکنم. خلاصه 5-6 تا عذر تو روایت ها اومده. در کنار این دسته دومی از روایت ها تو همین باب 44 هست که بدون عذر میگه قبل از نصف شب نماز شب رو بخون، اینم داری. اونم حدود 4 تا یا 5 تا روایت اینطوری هم هست. ما میمونیم یه مقدار مشکل بحث. اگه بخوام به این 5 تا روایت عمل بکنیم لازمش اینه که اون شهرت رو بگذاریم کنار. شهرت که نزدیک به اجماع هم هست، گفتیم مشهور میگن که اول وقت نماز شب از نصف شب به بعد. اگه به شهرت بخوام عمل بکنیم این 5 تا روایت ها باید بگذاریم کنار یا توجیه بکنیم، که دیدم بعضی بزرگان هی توجیه میکنن روایت رو، میگن ولو مطلقا گفته میتونی اول شب بخونی، متحملش کردن به عذر، گفتن چون عذر داشته حضرت گفتن. اما تو روایت همچین چیزی نیست و نمیدانیم، یه مقدار بحث مشکل میشه. اگر ما بتونیم اجماع رو ثابت بکنیم اجماع جلوی ما رو میگیره، ولی که من بررسی کردم اینم خب اجماع نیست تو کار. چون اجماع تو کار نیست، بحثم بحث مندوباته و الامر فی المندوب سهلون، لذا میتونیم بگیم از همه اول شب وقت نماز شب وارد شده. منتها این که ائمه با عذر گفتن، حدود 10-12 تا روایت داریم که با عذر میگه، 4-5 روایت بدون عذر. اون 10-12 تا روایت به ذهنم اینطور رسید که حملش میکنیم برای اینکه امام میخواستن ثواب بیشتری ببره، لذا از ابتدا نمیخواستن یاد بدن به انسان تنبلی رو، بگن اول شب وایس رو بخون. اگه میگفتن کم کم سنت میشد تو مساجد وای میسادن بعد از نماز مغرب شب یا زکات نافله میخوندن، وقت فضیلت نماز شب از دست افراد میرفت. ائمه علیهم السلام میخواستن افراد اهمیت بدن به سحرخیزی، چون دنبال این نکته بودن، لذا توصیه نمی کردن به اول شب و می گفتن با عذر. در این حال که وقت داخل شده و می تونه بخونه، اما ثواب کمتری داره. اگه این کارو بکنیم همه این 19 تا روایت ما بهش عمل کردیم، یعنی هم روایت هایی که با عذر میگه جلو بنداز، میگیم درسته این به خاطر اینکه میگفتن اگه عذری نداری همون سحر بلند شو، همون 5 تا روایت که میگه بدون عذرم اول شب میتونی بخونی، بحث جوازشو داره میگه وقتش داخلشو میخواد بخونی بخون. خوب کاری میکنی، تو بعد جا داره روایت میگه خوب کاری میکنی که همون اول شب میخونی، چون میگه تابستونه شبا کوتاه، من این کارو میکنم. ازت فرمودن خوب کاری میکنی. بسیارت همه این روایت رو میتونیم عمل کنیم. فقط نکته ای که از ته دل انسان یه مقدار فی نفس شیعونه همین شهرته. مشهور میگوین نه، مشهور میگن از نصف شب به بعد وقت داخله. اینم هست دیالا. بذاری تا این بحث رو فردا انشالله عرض میکنم.